بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا آنکه از بادی رود از جا خسی است، آنکه از بادی رود از جا خسی است، زان که باد ناملایم خود بسی است. باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز. کوه هم و هستی من بنیاد اوست، ور شوم چون کاه بادم یاد اوست. به توفیق الهی امروز بحثی رو آغاز میکنیم که به تصور بنده از اساسی ترین مباحث قرآنی است. نه تنها مبحث قرآنی بلکه اسلامی، اصلا میشه گفت مهمترین مبحث دینی و بلکه حتی غیر دینی، بشری، یعنی مهمترین چیزی که برای بشر مطرحه همین سوال هست که ما چی کار بکنیم؟ یعنی بهترین کاری که میتونیم بکنیم چی هستش؟ اگر دیندار باشیم بهترین کاری که خدا از ما راضیه چیه؟ بخوایم خلاصه کنیم بگیم این کار. خیلی کاراست که خوبه، خدا هم گفته این کارا رو بکنیم، ولی ریشش، جانش در واقع، محور کلام چیه؟ اگه خداوند بهشتی رو تعیین کرده، بهشت به چه بهایی به دست میاد؟ چی کار باید کرد که بهشت الهی و بهشت الهی نائل شد؟ سوال خلاصه اینه که چه انتظاری خدا از ما داره و ما چی کار باید بکنیم؟ البته اگر دیندار هستیم، اگه دیندارم نیستیم، سلام علیکم. چه چیزی برای ما مهمترین کاره در واقع؟ ببینید، اگر دانشگاه رو تصور بکنیم، هر کسی وارد دانشگاه میشه هدفش کسب علم دیگه. میتونیم بگیم که دانشگاه تأسیس شده برای کسب علم. هر دانشجویی، هر محصلی، هر دانش آموزی، هر کسی وارد هر محیط علمی میشه هدفش روشنه، کسب علم و دانش، هر چه بیشتر علم و دانش، هیچ تردیدی نیست دیگه. حالا بعضیا میرن سراغ کار و تجارت و سود، حالا به جایی که دنبال کسب علم باشن. خب برای کسی که وارد یک بیزنسی، کاری تجارتی میشه، مهمترین هدفش، روشنترین هدف اینه که سود به دست بیاره، هرچه بیشتر از ضرر خودش جلوگیری بکنه و سود بیشتری به دست بیاره. ممکنه که ما دنبال قدرت باشیم، حالا یا قدرت جسمی است یا قدرت سیاسی، هر چیزی. اگه هدف یه کسی قدرت، ورزشکار دنبال اینه که هرچه بیشتر عضلاتش رو نیرومند بکنه، اگه وزنه برداره وزنه بیشتری رو ببره بالا، رکورد بیشتری بزنه، اگه کشتیگیره، تو هر رشته ای. پس هدف اونم روشنه، هدف هر ورزشکار یا تو قدرت سیاسی هست، اونم بالاخره معلومه که به کجا میخواد برسه. اگه هنرمنده، هدفش خلق یه اثر هنری بی سابقه است دیگه. همه اینها خلاصه میشه، برمیگرده به لذت. اون کسی که دنبال علم، از اون کار لذت میبره، دنبال سود، از اون کار لذت میبره، دنبال هنر. تکلیف همه مشخصه، هر کسی تو هر رشته است که دنبال چی هستش. نمیخوام بگم اینا خوب نیست، اینا هدف نیست، میخوام روشن بودن زمینه‌ای رو که آدم تو زندگی انتخاب کرده خدمتتون عرض بکنم. سوال اینه، برای یک دیندار، برای یک کسی که برای جهان یه خالقی قائل هست، مهمترین کاری که باید بکنه چیه؟ خدا چه چیزی رو از ما راضیه؟ خیلی کارا البته هست که میتونید حالا مثال بزنید، ولی همه اینا برمیگرده به یه چیز خاص، یه چیزه، یه موضوعه که اگه اون موضوع رو رعایت بکنیم بقیهش درست میشه. دنبال این هستیم. فرض کنید در مسیحیت، توی این جامعه که زندگی میکنیم، مسیحی‌ها معتقد هستن که تو همینی که عشق و علاقه عیسی رو در دلت قرار بدی، همین کافیه. یعنی پس ما نقشمون تو زندگی، اون چیزی که خدا از ما راضی است، وظیفه ما چیه؟ محبت به عیسی، برای اینکه او فادیه، فدا کرده خودش رو، او به صلیب رفته. همین فلسفه سالویشن همینه دیگه. خدا پسرش رو فرستاده برای اینکه فدا بشه تا خونبهای ما بشه، وسیله نجات ما. پس تو اگه او رو تو قلبت ببری، دوست داشته باشی، نجات پیدا کردی. پس ما تو دنیا چیزی که باید دنبالش باشیم، ما به عنوان، فرض کنید اگر مسیحی هستیم، عشق عیساست. هر چه بیشتر، تقریبا یه چیزی شبیه این در مذهب و شریعت ما هم هست دیگه، نیست؟ حالا ما نمیگیم salvation، نمیگیم او آمده فدا شده، به یه گونه دیگه میگیم. حالا خیلی هم از محرم نگذشتیم دیگه، میگیم امام حسین فدا شد. برای چی؟ شفیع ما شد دیگه، یه چیزی شبیه همونه دیگه. بنابراین ما اگه گریه کنیم، من بکا، هر کی گریه کنه، و ابکا، بگریونه دیگرانو، و تباکی بکنه، خودشو حتی به گریه زدن بندازه، وجب الله الجنه، بهشت برو واجب میشه. پس محبت اهل بیت، دوست داشتن اونها کلید نجات میشه. حالا نمیخوام بگم میشه یا نمیشه، میخوام توضیح بدم تصورات انسانها چی هستش. پس باید یک کسانی رو دوست داشت، مهر و محبت ورزید. خب حالا این دیدگاه هاییست که وجود داره دیگه. بعضی ها میگن باید جهاد کرد، بعضی میگن عمل صالح کرد، ولی همه اینا به یه چیزی وابستگی داره که ما تا اون رو به دست نیاریم نمیتونیم این کارا رو بکنیم. فرض بکنید که خدمت به مردم، خب همه دلشون میخواد که این کار بکنم، ولی من برام سخته، من میخوام خدمت به خودم بکنم، چرا وقتم و پولم و سرمایه‌ام و صرف خدمت به دیگران بکنم؟ ما همه خودمون رو دوست داریم، همه خودخواه هستیم. چه عاملی باعث میشه که من از خودخواهی هام بگذرم، به مردم خدمت کنم، جانمو بدم، مالمو بدم؟ این که با طبیعت ما جور در نمیاد. یا کمک به مردم، یا شناخت. فرض کنید خب شناخت، خب آدم خدا رو میشناسه. آیا به تنهایی خدا گفته که منو بشناسید همین کافیه؟ ما هر چیزی رو که بخوایم مثال بزنیم، او خودش نیازمند یه چیز قبلی هستش که تا اون کارو نکنیم، تا به اون مرحله نرسیم، نمیتونیم اون کار خوب رو بکنیم. همه اون فرمایش هایی که کردین درست هستش، ولی یه موضوع دیگه هستش که یه نفر اشاره کرد، ولی حالا من میخوام همون رو بازش بکنم. قبل از اینکه اون رو باز بکنم یه توضیحی میدم. ما، خدا ما رو بین دو نیرو قرار داده. ما مثل یک براد آهنی هستیم که بین دو قطب آهنربا قرار گرفتیم. 50-50 دارن ما رو میکشن. اگه یکیش قوی تر بود به اون سمت ما کشیده میشدیم. اینا 50-50 هستن. ما کاملا خونساییم، درست در اون نوترال اکس قرار داریم، اون وسطیم در واقع. با انتخاب خودمون یا این بر میریم یا اون بر میریم. هیچ کدوم از موجودات دنیا اینطور نیستن. فرشتگان دقیقا در اون جهتی که خدا معین کرده دارن کار میکنن، هیچ خلاف و خطایی نمیکنن. فرشتگان این نیروهایی که تو جهان هستن، کارگزارانی که در جهانن، 100% مطابق برنامه خدا دارن عمل میکنن. یعنی این قطب مثبت داره میکشدشون. تمام حیوانات، موجوداتی که تو دنیان، مطابق غرایزشون دارن عمل میکنن. 100% رو خط دارن میرن، انتخاب نمیکنن، اختیار نمیکنن. خدا چون به ما اختیار داده، اون امانتی رو که میگه به آسمان ها و زمین هم وقتی داد، هیچ کدوم نمیتونستن حامل این امانت باشن. یعنی از نظر فیزیکی، از نظر ساختار وجودی نمیتونستن اختیار دار باشن. و حمله الانسان، انسان حامل این اختیار شد. اختیار یعنی این بر برم یا اون بر برم، یعنی به عهده من انتخاب در این دوراهی ها. پس ما در برابر دو تا قطب قرار گرفتیم. یه قطبش رحمانیه، یه قطب شیطانیه. به تعبیر زرتشت، اهریمن و اهورامزدا دیگه نیست. تو هر شریعتی، در هر دین و آیینی، به زبانی، با کلامی این رو بیان کردن. واقعیت‌های روزگارم همینه به ما نشون میده دیگه. ما پس دو زمینه داریم، تحت تأثیر دو نیرو هستیم، یا دو نفر ما رو دعوت میکنند. در قرآن هم پس میگه شیطان روز قیامت میگه منو چرا ملامت میکنید؟ فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. من فقط شما رو دعوت میکردم، شما اجابت کردید، آمدید. در جهان دو دعوت وجود داره. میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب بدین، پاسخ بدید به دعوت خدا و رسول که شما رو دارن دعوت میکنند. دائما تو دنیا دعوته، هم شیطان ما رو فرا میخوانه به انگیزه ها و جاذبه های زیبایی های دنیا، و هم خدا داره ما رو فرا میخوانه. ما این وسط هاجواج موندیم که کدوم انتخاب بکنیم. پس ما در یک دوراهی انتخاب قرار داریم. اینی که به کدوم سمت میریم یه نیرویه که ما رو اینور میکشونه یا اون طرف میکشونه. راه شیطان سرازیریه، با خوشی هاست. میگه ان جنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده با سختی ها و دشواری ها. بده مال تو، سخته، بده جان تو، آسایش تو بده، خشم خودتو کنترل، بد گفت دشنام خودتو کنترل کن، عف بکن، همش سخته، کادو پیچی شده با انقدر چیزا رو هی باید باز کرد تا به اون چیزی که بستنش. و ان النار حفت به شهوات، برعکس جهنم پیچیده شده با خوبی ها، هر با چیزای لذت بخش. تو اون مسیر بریم همش لذت بخشه، سرازیری، راحت. از این بر بریم سربالاست، عرق باید بریزیم، نفس نفس باید بزنیم. پس ما در برابر تصمیم یا بالا که سخته یا پایین که آسونه، کدوم رو میخوایم انتخاب کنیم؟ نفس ما میگه که برو پایین، ولی وجدانمون میگه برو بالا. یه نیروییه که من رو از پایین رفتن باید باز بداره، از اون خطری که سقوط در واقع درش هستش. اینو چی اسمشو گذاشتن این نیرو رو؟ تقوا. حالا تقوا چیه؟ بحث ما همین تقواست. تقوا از وقایه میاد. وقایه چیه؟ ترمز. در زبان عربی وقایه میشه ترمز، نگهداری. یه اتومبیل هم گاز داره، یه جایی باید سرعت بگیره بره، فرمان داره که کنترل بکنه، انعطاف داشته باشه، نیفته تو چاله، بزنه این ور، بزنه اون طرف، کلاچ داره، نمیدونم چراغ داره، خیلی چیزا داره. ولی یه چیزیه که اگه نداشته باشه خیلی خطرناکه. پس در برابر خطراتی که وجود داره، اتومبیل باید یه نیرویی داشته باشه که او رو ترمز بکنه، مهار بکنه. اسم این هست تقوا. جای بقیه چیزها رو ترمز نمیگیره. ترمز نقشش حفاظت اتومبیله. اگه در ری مقابله، اگه یک ماشینی یه مرتبه داره میاد، یه آدمی داره رد میشه، جاده لغزنده است، یه جاهایی باید ترمز کنه، جلو خودشو بگیره، سرعتو کم بکنه. آدم هم ترمز داره دیگه. در زبان عربی کلماتی که تو قرآن هست 16 بار به همین معنا میده. و قنا عذاب النار. قنا یعنی نگه دار از ترمزه. به خدا می خدای ما رو حفظ بکن از عذاب آتش. قو انفسکم و اهلیکم نارن. قو جمعشه، نگه دارید خودتون و همسر فرزندتون رو از آتش. یعنی پس مسئولیت حفاظت داریم. معناش تو فارسی میشه حفظ هر چیز. این تو کتاب لغته، حفظ هر چیزی از آنچه به آن صدمه و آسیب میرساند. مثلا میگه و من یوق شح نفسهی. هر کسی که شح میشه بخل، خسیس بودن، هر کسی بتونه ترمز کنه بخلشو. هی بخل ما میگه نده، نکن، مال خودته، نده. یک کسی بتونه اینو مهار کنه، کنترل بکنه، دیگه رستگار شده. خیلی سخته. تمرین بکنه که راحت دستش تو جیبش بره. خدا میگه من یوق شح نفسه، دوبار تو قرآن اومده. فاولائک هم المفلحون. این آدما دیگه شکوفان شدن. فلحه میشه شکفتن، شکوفان شدن. تعبیر انگلیسیش فلوریش شدن. به گل نشستن دیگه. تقوا اصلش بوده وقوا، اسم از اتقا. در اتقا آدم خودش رو محفوظ بکنه از یه خطری. 69 بار تو قرآن اتقو آمده. اتقو پذیرش تقواست. سعی کنین ترمز رو داشته باشی، ترمزت رو دائما بده چک بکنن، ترمزت رو تقویت بکن. ترمزهای قدیم چگونه بود، اتومبیلای جدید چقدر ترمزشون قویه، این ترمزتون رو تقویت کنید. فکر کردم ببینم کتابای لغت از نظر انگلیسی چی میگن تقوا رو. این کلمات معادلش اومده. پروتکشن. شما مراجعه کنید اینجایی که زبان عربی رو به انگلیسی توضیح میدن. پروتکشن در برابر چی؟ تو پروتکت از چی؟ پس یه خطریه که باید آدم پروتکت بکنه خودشو دیگه. پس یه چیزی وجود داره که ما باید خودمون حفظ بکنیم. حالا در فرهنگ دین میگن شیطان. یا preservation. این اینانی کلماتی که من کتاب لغت دیدم. preservation میگه the act of keeping something unharmed or unchanged. یه چیزی رو مانع از این بشیم که harm، ضرر بهش بخوره یا تغییر بکنه. مثالهاش میشه، مثلا میگن فلان حیوانات نسلشون داره برمیفته، باید پریزروش کرد. یا عادات و سنت های این اقوام رو باید حفظ کرد. پس مسئله حفاظت مطرحه، یه چیزی رو باید حفظ کرد. یا تو سیو یا وارد آف، اینا همه معانی در واقع تقواست، وقایه است. که در قرآن تقوا رو به معنای یه سیستم حفظ کننده، نگهداری کننده، درست مثل این که بدن ما خیلی چیزا داره، گلبول قرمز داره، گلبول سفید هم داره. اگه گلبول سفید نداشته باشه در برابر میکروب حفظ نمیشه دیگه. یه سیستم محافظه در واقع برای بدن. اون چیزی که ساختمان وجودی ما رو در واقع حفظ میکنه، در فرهنگ قرآن بهش میگن وقایه، تقوا، که به اصطلاح مشتقات مختلف داره. پس پوشش ماست، پوشش محافظ ماست، سپر وجودی ماست. قرآن اسمش گذاشته لباس. میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، همه ما بنی آدمیم دیگه، قد انزلنا علیکم لباسن، من لباسی رو برای شما فرستادم. سه جور لباس، لباسن یواری ساعاتکم، لباسی که زشتی هاتونه میپوشونه، نه زشتی، ساعات یعنی اون چیزایی که آشکار بشه بده، ننگه، عیبه، یعنی اندام های جنسی تونه بپوشونه، یه لباس. دوم و ریشن، ریش یعنی آرایش، یعنی کافی نیست که فقط کسی ستر عورت بکنه، همه سعی میکنن لباس های شیک بپوشن، آرایش بهتر انسان ها آراسته بشن، خودش تشویق میکنه مناسبات ما را با هم دیگه. اگه قرار بود هر کسی یه لباس پاره جولیده میپوشید، آدم ها از هم فراری میشده. این لباس دوم. پس یه لباس حفاظتی است از اندام ها، اندام های جنسی. دوم لباس های فاخر، لباس های زیبا، لباس های آرایشی. به پر مرغ هم میگن ریش دیگه، ریاش، چون قشنگ رنگیه این پرندگانی که این همه رنگایی دارن. حالا به مردم به حال یه زینت ریش، حالا از قدیم بوده این. سومی و لباس و تقوا، سومی لباس تقوا، ذالک خیرون، این بهتره. اول یه لباس های ظاهری رو میگه، حفاظت در برابر سرما، گرما، حفاظت در برابر این که آدم آبروش نریزه، حفاظت در برابر این که خوب جلوه بکنه. سومی که بهتر از همه است، لباس و تقوا، لباس ترمز. اگه نداشته باشه یه حرفی با آدم زد، چهار تا آدم میذاره روش، بعد میگه آبروی خودشو برده، توی یه جمعی هرچی از دهنش در اومده گفته، یا دعواش میشه، خشمش میگیره، یه مرتبه دست به یقه میشه، آبروی آدم میره. چی آدم رو حفظ میکنه؟ وقار آدم و شخصیت آدم رو. که در برابر این طوفانهایی که به ما هجوم میاره خودش رو حفظ بکنه. همون شعری که خوندم میگه آن که از بادی رود از جا، خسیس، خس یعنی خس و خاشاک دیگه، یه چیز سبک، چیزای سبکه با یه باد میره مثل برگ درخت. زان که باد ناموافق خود بسیست. تو دنیا خیلی بادای ناموافق، طوفانای ناموافقه، باد خشمو. چطور باد خشم آدمو میبره عصبانی بشه؟ برد طرف و شخصیتش رو برد. باد خشمو، باد شهوت، باد آز. آز همین حرص دنیا زدن دیگه، چقدر آدم ها رو برده. باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. حالا مولوی میگه نماز، منظورشن نماز، روی کرده به خداست. میگه کوه هم، من مثل کوه میخوام باشم که با این بادها نرم، اگرم بادی هست یاد اوست، با یاد او میرم فقط، نه با باده. من خس نیستم، میخوام کوه باشم در واقع. این بادها توفانهاییست که تو زندگی ما رو داره میبره به اون سمت، اون قطب اون طرفی داره میبره. اون عاملی که منو نمیخواد ببره، من رو حفظ میکنه در درون خودم، اسمش تقواست، که خدا میگه این لباسه. لباسم جنبه محافظتی داره، چیزی رو که تو رو در برابر توفانهای خشم و شهوت و آز حفظ میکنه، نیروی خیشتنداریه، کنترله. حالا تو ترجمه ها خیلی می نویسن بترسید، اتقوا الله، از خدا بترسید. آقای طالاقانی میگه پروای از خدا، پروا یعنی مراقبت، سلف کنترل، مراقب باشه. تو ما از قانون پروا داریم، اینجا ممنوعه، ورود ممنوعه، نرو اینجا، چرا قرمز، نرو اینجا، سرعتش مدرسه است 25 بیشتر نمیتونی، نرو. یه چیزی در درون ماست که نمیخوایم این قوانین رو بشکنیم دیگه، نیست؟ خب در برابر خالقمون، آفریدگار جهانم، یک سلسله مقرراتی در طبیعت قرار داده، اونا رو نباید شکست. نیرویی که ما رو مانع از این میشه که اونا رو بشکنیم، بهش میگن تقوا. میگه ذالک خیرون، ذالک من آیات الله، تقوا از آیات خداست. یعنی چی از آیت خداست؟ به ما که تا حالا گفتن آیت الله ها اینان، بعضی ها عظمان، بعضی ها نیمه عظمان، بعضی ها انواع و اقسام دارن. خدا میگه که عشق از آیات خداست. از من آیاتهی، از آیات خدا اینه که ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، از جنس خودتون همسرانی قرار داده، زن یا شوهر، و جعل بینکم مودتن و رحمتن، بین شما هم مودت، عشق، دوستی و هم دلسوزی قرار داده. ان فی ذلک لآیتن یا لآیاتن، این خودش آیه است. آقا کجا اومده عشق؟ عشق مادری از کجا اومده؟ کی از نظر علمی بر ما گفته چرا مادر باید فداکاری بکنه؟ از نظر علمی شما دیدین که بگه جایگاهش کجاست؟ کار کدوم سلوله؟ تازه اون سلولا کی بهش گفته این فداکاری ایثار داشته باش؟ اصلا عشق، علاقه جنسی، عاشق میشن، مگه چرا؟ از کجا اومده اینا؟ میگین خداشناسیه، اینا رو خدا گذاشته، ببین که کی گذاشته. این از آیات خداست. لقوم یتفکرون، برای مردمی که تفکر کنن. همه این چیزها رو میبینیم، میدونیم، ولی هیچ کسی از اینا به خدا نمیرسه. چرا نمیرسه؟ مگه تفکر نمیکنیم که از کجا اومده؟ فداکاری، ایثار، مودت، عشق، حالا عشق زن و شوهر یا والدین نسبت به فرد، از کجا اومده؟ کی گذاشته اینا رو؟ از جمله آیات خدا میگه تقواست. اینه که تو خودتو بتونی کنترل کنی، یه نیروی در برابر توست که نمیخواد سرازیر بره، میخواد سربالا بره، خودشو حفظ میکنه. کدوم موجود تو دنیا داره؟ کدوم پدیده تو دنیا یه عامل درونی، یه پلیس درونی داره، یه وجدانی داره که نمیخواد خلاف بکنه؟ میگه این بهترین لباسه، این از آیات خداست. لعلهم یذکرون، باشد تا بیدار شید، متذکر بشید که در درونتون چه نیرویی وجود داره. خدا اهل تقواست، خودش هو اهل التقوا والمغفره، خدا ما رو حفظ میکنه. در واقع در قرآن همطور که عرض کردم 69 بار تقویت تقوا اومده. تغذیه باید بکنیم تقوا رو. چطور ورزشکار بازوش رو تقویت میکنه؟ چطور دانشمند دائما حافظش رو تقویت میکنه؟ کسی که دانشجوه هی علمش رو باید تمرین بکنه. چطور هنرمندگی مدتی فاصله بگیره، نمیتونه دیگه اون نقاشی رو بکنه، یادش میره اون نوتا رو چگونه تو موسیقی بزنه؟ یه تاجر از جو روزگار خارج میشه، از به اصطلاح اون لمی که در روزگار خودش هست. تقوا رو هم باید تغذیه کرد دائما. اتقو، اتقو الله، دائما الله رو باید مراقب بود، پروا داشت. همینطور که توی مملکت ما چطور رعایت مسائل تکس رو داریم میکنیم، رانندگی، همه چی رو مراقبیم که صدمه نخوریم. ما به تجربه به صورت عینی رسیدیم به این که اگه یه جاهایی رو مراقبت نکنیم چوبشو میخوریم. تو جامعه، هر جامعه ای که پیشرفته تر باشه خطر بیشتری هستش، خطر عدم رعایت. این همه مردم پول وکیل میدن، پول بیمه میدن، برای چی میدن؟ چرا این همه ساختمان عظیم، این فرم های حقوقی تشکیل شده؟ همه وحشت دارن از سو شدن. پدر روزگار آدم در میاد، هر کسی هر کاری داره، همه مراقب اینن که سو نشن. ملک خدا سو شدنی نیست؟ خدا گفته هر کاری دلت میخواد بکنی، هیچ کسی هیچ حساب و کتاب نداره. چطور ما اینقدر مراقبیم، حواسمون جمعه که خلاف و خطا نکنیم تو هیچ زمینه ای؟ آدمی عاقل تو این جامعه، تو جوامع پیشرفته، که دست از پا خطا نکنه، برای اینکه مچشو میگیرن دیر یا زود. تو نظام خدا که ما دائما در معرض دید خدا هستیم، خدا خبیره، آیا نباید مراقب باشیم که کار خلاف و خطا نکنیم؟ چه نیرویی به ما کمک میکنه که خلاف نکنیم؟ قرآن میگه تقوا. تقوا. ما بین این دوتا قطب مثبت و منفی، اهریمن و اهورمزدا یا رحمانی و شیطانی قرار گرفتیم. با تقواست که اون وقت حالا میشه بقیه کارهایی که فرمودین انجام داد. عمل صالح، همه دلشون میخواد عمل صالح بکنن ولی سخته. اصلاح، یکی به آدم فحش میده، بعد میگه آدم دلش میخواد ادبش کنه، نفس ما فرمان میده. هر کاری رو شما الان فکر کنید که خدا ما رو برای اون کار خلق کرده یا از اون کار خوشش میاد، اگر فکر کنید، حتی بگید عبادت، عبادت خدا، ما در برابر عبادت نفسمونم قرار داریم، عبادت شیطان هم قرار داریم. عبادت خدا زحمت داره، عبادت نه به معنی دلاراست شدن، یعنی عبد خدا بودن. ما عبد قدرتمندانیم، عبد ثروتمندانیم، سرخم میکنیم پیش خیلی چیزای دیگه. اینی که عبد خدا آدم باشه خیلی نیرو میخواد، خیلی ترمز درونیش که خیلی جاها ترمز کنه فقط به سمت او بره. حالا نمونهاش خدمتتون خواهم خون. اما برای فهم موضوع چند تا از آیاتی که قرآن معرفی کرده میخواد به ما تقوا رو نشون بده. مسلمان های اولیه ببینیم چگونه با این موضوع مهم آشنا شدن. در همون سال اول خداوند تقوا رو میخواد آموزش بده. همینجوری آموزش نمیده، 7 بار سوگند میخوره. در رابطه با یه موضوع دیگه به این آیات اشاره کردم، سوره شمس 7 بار سوگند داره، و شمس و ضحاها، قسم به خورشید، هم جرمش و هم پرتوبش، ضحا یعنی اون تابشش، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید وقتی نور ماه نور خورشید رو باز میتابانه، شب که خورشید رفته او برمیگردونه، قسم به آسمان و عواملی که این ساختمان کهکشان ها رو به این عظمت درآورده، قسم به زمین و عواملی که مسطح کرده قابل استفاده کرده، قسم به شب موقعی که همه چی رو میپوشونه، قسم به روز و هفتمی، و نفس و ما سواها، قسم به نفس شخصیت انسان، و اون چه که این رو به این کمال رسونده به عنوان عالی ترین موجود این جهان، پیچیده ترین، کامل ترین. و بعد چی شده؟ فالهمها فجورها و تقواها. خدا وقتی که تو این کره زمین هزاران میلیون ها موجود آمدن و رفتن و آمدن و هی کمال پیدا کردن، رسیده به گل سرسبد پیشرفت جسمی، یه موجودی پدید آمد به نام انسان که از نظر مغزی توانایی های روحیش از همه قوی تره، حالا این میتونه بهش چیکار کنه؟ خدا یه چیزی رو بهش آموزش بده. فالهمها فجورها و تقواها. فجور چیه؟ فجر یعنی چی؟ شکافتن، یعنی پاره کردن، شکافتن. مثل اینکه ما توی حریمیم، خدا میگه تو توی این حریم باید زندگی بکنی، این محدودت دایرته، نشکن این رو. با چه کارایی این حریم شکسته میشه؟ تا اینجا ناموس توه، نشکن برو بیرون، ناموس مردمه. تا اینجا اموال خودته، نشکن بیرون نرو از این مرز، اون مال تو نیست. تا اینجا باید صبر بکنی، اگه 4 تا بهت گفت 4 تا میتونی بگی حد اکثر، قصاص 5 تا نگو. این میشه فجور، شکستن این قوانین. دوم تقوا، تقوا میشه نشکستن دیگه، نیست؟ فجور مثل انفجار، رفتن جلو، شکستن و منفجر شدن، پا فراتر گذاشتن از این مرزها و محدودها، برو هر جا دلت میخواد. یکم خودداری، ترمز کردن. ما عجله داریم، تون میخوایم بریم، پا بذار رو گاز، تخت گاز، برو جلو، نه برود ممنون، نه چراغ قرمز، هیچی. یکی میگه ترمز کنی، محترم این قوانی. در سال اول این رو گفته، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. کی رستگار میشه؟ کی فلوریش میشه؟ فلحه اینی شکفتن، شکوفان شدن. کسی که پاک کنه نفسشو، تزکیه بکنه. یعنی تو اگه پاک نباشی نمیتونی خودتو کنترل بکنی. پس ترمز به یک چیز قبلی احتیاج داره. ترمز احتیاجی به تقوا داره، به ایمان داره. یه مثالی خدمتتون بزنم. تو مملکت خود ما همیشه مردم دوست دارن قوانین رو نقض بکنن، برای اینکه دو کشورهای دنیای سوم که عمدتا دیکتاتوری بوده در طول تاریخشون، قوانین رو همیشه دولت‌ها گذاشتن. ما بدون اینکه خودمون متوجه باشیم نقض قانون و هنر میدونیم. اگه یه تاکسی سوار بشیم که از پیاده رو بره، از همه جلو بزنه، همم خوشحالن تو ماشین، آفرینم بهش میگن. اگه ببینیم یه پلیسی سر یه کوچه وایساده، ماشینا که یه طرفه دارن میان، اگه دیده باشید، دقت کرده باشید، مردم همه میرن سر خیابون اونجا وای میسن، به همه میگن نرو نرو پلیس وایساده سر خیابون. یعنی مردم بدن با اون. چرا؟ برای اینکه همیشه دولت‌ها در قرن‌های گذشته متجاوزین قانون رو گذاشتن، دولت‌ها مردمی نبودن. ما قوانین رو مردمی نمی‌دونیم. همیشه می‌خوایم قانون رو بشکنیم، همدیگر هم تشویق می‌کنیم. یه هنر مردم می‌دونن، ارزه می‌دونن که قانون زیر پا بذارن. ولی اگه یه جامعه‌ای دولت مرداش برگزینگان مردم باشن، مردم ایمان داشته باشن به نظامشون، باور داشته باشن، قوانین رو اون وقت رعایت میکنن، تقوا به خرج میدن، چراغ قرمزا نمیرن، ورود ممنوعا نمیرن. پس هر تقوایی نیازمند یک باور و ایمان و علاقه‌ای که در عنوان قرآن ذکر میگه، ایمان میگه، خداشناسی میگه، یعنی تقوا با شناخت اون عاملی که نیروی اصلیه، باور او، دوست داشتن به او به وجود میاد. پس ما باید یک باوری به خدا داشته باشیم، اون باور یک ترمزی در ما به وجود میاد که ما رو اون وقت حفظ میکنه. این اولین آیه است که تو قرآن گفته. سوره لیل در سال دوم اونجا هم باز قسم میخوره، چند تا قسم میخوره. قسم به شب موقعی که میپوشونه، قسم به روز وقتی همه چی رو تجلی میده، قسم به هر چی ذکر و مؤنث و مذکر تو دنیا هست، گیاهش، جمادش، همه چی تو دنیا در واقع این دوگانگیه که از درون او تولید به وجود میاد. میگه تمام تلاشاتون پراکنده است، ان سعیکم لشتا. حالا سه تا کار نشون میده. اما من اعطا، یه کسی بتونه بده به دیگران. دوم وتقا، ترمز داشته باشه. سوم صدق بالحسنا، زیبایی ها رو تصدیق کنه، خوبی ها رو تصدیق کنه. فسن و یسر حل الیسرا، برای آسونی ها آسونش میکنی، میفته تو غلطه که پیشرفت و کمال. سه چیز در رابطه با مردم بده، عطا کنه، در رابطه با خدا تصدیق بکنه زیبایی ها رو، در رابطه با نفس خودش، خودش رو چی کار کنه، ارادهش رو تقویت کنه، ترمزش رو تقویت کنه. میگه این دیگه افتاد رو خط. اما برعکس، به جایی که اعطا باشه، عطا کنه، بخله، خسیس باشه، نم پس نده، خیرش به کسی نرسه. واستغنا، استغنا در برابر تقواست. تقوا اینه ترمز کن، استغنا اینه من بی‌نیازم، به من چه، من دلم میخواد برم، من چه نیازی دارم قوانین رو راحت کنم، قوانین مال بقیه مردمه. یه وقت هست قبول داره آدم یه خالقی خدایی تو این جهان هست، خودش رو کنترل میکنه، یه وقت هست که من بی نیازم، یعنی خودخواه، خودبینه، خودمحوره. میگه این میفته تو سختی ها. اما اون سوالی که اول کردم، من این موضوع رو عرض میکنم تا همینجا بعد بحث رو میبندیم انشاءالله اگر موقعیتی بود. چون 258 بار این موضوع تو قرآن تقوا اومده، مهمترین مسئله ایست که ما باید فرا بگیریم. هیچ چیزی به اهمیت تقوا نیست. حدود 40 بار در قرآن گفته شده که بهشت مال متقینه. چرا؟ چرا جای دیگه چیز دیگه نگفته؟ من فقط چند تاشو میخونم. تلک الجنة التي، این بهشت، نور سمن عبادنا، این بهشت رو ما ارث میدیم. ارث یعنی هر کسی، آدم که میمیره به بعدی میرسه. این کره زمین، این جهان به کیا میرسه آخرش؟ من کان تقیین، هر کسی در این دوران زندگیش ترمز داشته. به آدم های اهل ترمز میرسه دنیا. بارها تو قرآن میراث زمین رو گفته به متقین میرسه. مثل الجنة التي وعد المتقون، این بهشتی که به کی وعده داده شده؟ بارها تو قرآن گفته بهشت به متقین وعده داده شده. وعده بهشت رو خدا به متقین داده، نگفته به علما. نمیخوام بگم علم بده، آدم دلش میخواد بخوابه، تنبل باشه. کدوم عامل باعث میشه که دنبال علم بریم؟ تقوا. نگفته فقها، این بهشت رو به فقها داد وعده میدن. نگفته به شجاعان، نگفته به مجاهدین. اون کسی که بالاخره مجاهدت میخواد بکنه، چه عاملی است که او رو به جهاد فی سبیل الله میکشونه؟ تقوا. کنترل کنه. آدم میگه من چرا برم جانمو میبازم؟ خطر داره، تیر میخورم، وقتم تلف میشه، همه چی باید از دست بدم. یه نیرویه که میگه برو سر بالا. اون تقواست. پس جهاد نیازمند تقواست. پول میخوام به کسی بدیم، کمک مالی بکنیم، تقوا میخواد. شهوت تقواست. داستان یوسف رو خوندیم تو قرآن. همه یک جوانی است که در اوج سنین قرائز جنسیش هست دیگه، جوانی است، برده است، زر خریده در یک خانه. همسر صاحب خانه که حالا رئیس مملکت بوده یا هر کسی بوده، او رو میگه مراوده کرد بهاش، یعنی تمنیات غریزی باش نشون میده، او رو دعوت میکنه به سوی خودش و مقاومت میکنه. او از پا نمیشینه، کار یه روز دو روز نبوده. یوسف هم که خونه زندگی نداشته، کجا بره؟ برده بوده. برده که تو اون دوران حقی نداره خونه بره بیرون، میتونن بکشنش. مالکش کسی دیگه است، تو خونه زندگی میکنه که مالکش، اربابش کسی دیگه است. تمام زنان درباری رو دعوتش میکنن، دعوت میکنن. داستانشو که میدونید، یعنی یه همچی جوونی در اوج غرایزش در برابر این طوفان قرار میگیره، باد خشم و باد شهوت، باد آز، طوفان شهوته. او هم که بی تمایل نبوده، میگه خدایا به دادم برس، اگه این توطئه ها رو از من بر نگردونی، خونسا نکنی، اسب و الیهنه. اسبو با ساده، یعنی با شدت به سمتی رفتن، من دارم با تمام وجود کشیده میشم، به دادم برس خدایا. قوها بوده در درونش. همینجوری هم این نبوده تنها درو ببندن قفل بکنن بگن هی تلک، بگه تسلیمم، درم قفل بکنه که کسی هم نتونه بیاد. تهدیدش هم میکنن، وقتی که بازم اونجا هم نمیپذیره، اون زلیخا به بقیه میگه که حالا بهش نشون خواهم داد، خارش میکنه، به زندان میندازمش. میگه خدایا زندان برای من محبوب تره از اون چیزی که من رو دارن فرا میخوانن. پس در برابر یک طوفان شدیدی قرار داره. چه عاملی باعث شد؟ آخر داستان یوسف رو بخونین. میگه انهو من چی؟ انهو من یتقه و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. او محسن بود، یعنی زیبا کار کرد. چطور شد که تونست زیبا کنه؟ تقوا. ترمز داشت، تونست خودشو کنترل بکنه. اینجا ورود ممنوع بود، چراغ قرمز بود. میگه که تو همین داستان اومد که ان ربی قد احسن بی، این ارباب، این شوهر اون زن، خیلی به من خدمت کرده. اولش که یوسف رو میخرن، به شوهره، به زنش میگه احسنی مسوا، جای خوبی بهش بده، اتاق خوبی، رخت خواب خوبی، احسنی مسوا، جاشو جایگاه خوب بکن. آخر داستان میگه این ارباب، حالا خیلی فکر کردن ربی منظور خداست، نه، اونجا خدا نیست، میخواد بگه من خیانت نمی کنم به کسی که به من این همه خوبی کرده، در قیابش به همسرش نظر سویی داشته باشم. ان ربی احسن مسوای، انه لا یحب لا یهد الخائنین. پس یه نیرویی است که نمیخواد خلاف و خطا بکنه. قرآن میگه قد رعا برهان ربهی، یه برهان، یه استدلال عقلانی کرد پیش خودش که خیانت نکرد. همه عرض من اینه که اون چیزی که ما باید در درونمون بسازیم اسمش تقواست. قرآن در واقع تقوا رو داره میگه. تقوا گارانتی کننده بقیه اعماله. تقوا در برابر شهوات، تقوا در برابر آز و دنیا پرستی ها و حرص، تقوا در برابر حسد، تقوا در برابر کینه، تقوا در برابر دشمنی. امروز یه جایی بحث داشتیم، کسی میگفت که نه عدالت مهمتره، خدا گفته من رسولانو فرستادم برای عدالت. گفتم قرآن میگه اعدلو. چرا اعدلو؟ برای اینکه هو اقرب للتقوا، برای اینکه به تقوا نزدیکتره. عدالت هم نیازمند تقواست و اینه ما با تمام وجودمون میخوایم عدالت نکنیم. قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله مؤمنین، به خاطر خدا قیام کنید، شهداء بالقسط، شاهد و نمونه عدالت باشید. ولو علی انفسکم، حتی علیه خودتون، علیه پدر و مادرتون، اول والدین او اقربین، علیه فامیلتون، مهم نیست. شما مدلای آدمای خدایی باشید، اهل عدالت باشید. دوبار این تو قرآن اومده، میگه لا یجرمنکم شنعان قوم الا تر، اگه با مردمی مخالفین دشمنید، این باعث نشه که خلاف بکنید، عدالت رو زیر پا بذارید، عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. پس هدف تقواست. مشرکین مسلمان ها رو راه نداده بودن حج بکنن، حالا که اینا پیروز شدن و مکه رو گرفتن، میگن حالا ما راه نمیدیم شما رو به هم در، شما اون موقع ما رو راه نمیدادین، حالا ما راه میدید. میگه نه، هرگز. مخالفتتون با یه گروه، دشمنی با یه گروه، شما رو مجبور نکنین کار. واتقوا الله، تقوا داشته باشید. ان الله یحب المتقین. پس هر کار دینی رو شما بخوان بگین، از عبادت گرفته تا خدمت به خلق، از ایمان گرفته تا عمل صالح، همه اینا نیاز به اون تقوای ما داره. البته تقوا رو هم ایمان تقویت میکنه، تغذیه میکنه. در واقع دو سه تا دیگه آیه قرآن که عرض کنم، حدود 40 تا آیه است داره میگه بهشت مال متقینه. یکیش رو جلسه قبل خوندیم، سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید به سوی پاک شدن و رفتن به بهشتی که فراخنای اون بهشت همه جهان هستی، اعدت للمتقین، این بهشت برای متقین ساخته شده. یا میگه تلک الدار الاخره، من آخرت رو برای کی قرار دادم؟ برای اونایی که نمیخوان بر دیگران سلطه پیدا کنن، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نمیخوان فساد کنن، ول عاقبته للمتقین. تقوا یعنی چی؟ من میخوام برتر بشم، سلطه پیدا کنم. مگه دنیای امروز غیر از اینه؟ چه خبره تو عراق؟ برای چی میرن اونجا؟ یا حتی اختلافات درونی عراق، جنگ شیعه و سنی، برای چیه؟ اینا ناراحتن که چرا حالا اینا دامیننت کردن. اکثریتن تا حالا در تنگنا بودن، رژیم تکریتی بوده، شیعیانو تو سرشون میزدن، حالا اینا دارن هویت پیدا میکنن. اون طرف میخوا ما برتر بشیم، این طرف هم میگه ما برتر بشیم، یه عده هم میگه من میخوا بر هر دوی شما برتر بشم. دنیا همش استعلاس، برتریه. بهشت برای کسانیست که برتری نطلبن. چه نیرویی ما رو از این کار باز می‌داره؟ تقوا. خودتو کنترل کن. او بم گذاشت تو چرا می‌زنی؟ دیروز بود یا پریروز بود چقدر کشته شده؟ به کمر یه زن چیزی بستن، زن بیچاره مریضی، فرستادن توی بازار محل عمومی. اینا چی می‌تونه جلو اینا رو کنترل کنه؟ وقتی خشم دو تا گروه تعصبات مذهبی می‌گیره، همه با هم دشمن میشن، چیه که این آدم‌ها رو کنترل می‌کنه؟ اون عامل اسمش تقواست. چی تنها چیزی که ما باید پیدا کنیم، اگه اونو داشته باشیم، او در واقع کلید همه چیزاست، سلف کنترل. در واقع این تو پریزرو، در واقع تو سیو، حفظ بکنیم. چون شیطان این طرف داره 50% ما رو میکشه، شیطان اون طرف هم رحمانه. تو این وسط ما خودمون حفظ بکنیم از آثار در واقع شیطانی. قرآن میگه همتون در آستانه جهنم قرار میگیرید. ان منکم، اصلا کسی وجود نداره الا واردها، همه تون وارد جهنم بشید. البته تو فارسی وارد به معنای دخوله، ولی در زبان عربی ورود یعنی در آستانه، مثل اینکه زلزله بشه، خدای نکردنی زلزله بشه، همه تو زلزله قرار گرفتیم. ولی اونایی که قبلا آموزش دیدن میتونن خودشون نجات بدن. زود برن پلوی، فرض کنید یه ستون یا یه پله اینجا هستش، بخوابن زیر صندلی مثلا. میگه ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه وارد میشید. کان علی ربک حتما مغزیا، این یه حتمیته، تهدید نیست، حتمه. مغزی یعنی قضاش گذرونده شده، فرمان داده شده. ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجات میدیم متقینو، یعنی فقط متقین نجات پیدا میکنن. تقوا کار خاصی نیست، تقوا عاملی است که با اون کارهای دیگه کردین اون وقت. یه مثال دیگه بزنم، میگه همه دانشجوها باید برن سر جلسه امتحان، همه وحشت حضور در صحنه امتحان، کنکور، هر چی اسمشو بخواید بذارین دارن، چه اون کسی که همش شاگرد اول بوده، چه اون کسی که شاگرد ضعیف بوده، همه وحشت روز کنکور، روز امتحان رو خواهند داشت. ولی اونایی که خوب درس خوندن از اون صحنه امتحان سربلند میان بیرون. از قرآن میگه همه تو اون صحنه امتحان خواهید بود. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، این قطعیه، 100%. پس باید یه کاری کرد که از اون امتحان سربلند بیرون آمد. اون امتحان با چی میشه آمد بیرون از اونجا؟ میگه تقوا. تقوا میشه گفت تقوا همون مثل درس خوندن است که یه کسی تو دانشگاه میخونه. درسی که ما در عالم هستی باید بگیریم اون نیروی کنترل و مهار بر نفسه. این شاه بیت قرآن، شاه بیت انسان شناسی در واقع قرآنه، شاه بیت خودسازیه. چیزی که ما رو میتونه نجات بده تقوای ماست. حالا ما تصوراتمون دنبال یا آداب و تشریفات دینیه. پریروز عکسی میدیدم، در چیز عکس که نه، یه مفصل بود تو اینترنت، قبه زدن ها، نمیدونم اینا مال کجا بود، این عکس ها رو انداخته بودم، وحشتناک. بچه های 6 ماهه بچه ها رو بغل گرفته، کارد به این بزرگی، خون داره از سر و صورتش، احساس هم میکنه که این دیگه تو بهشته، چون بچه 6 ماهه شو همینجور داده شکافته. 7-8-10 تاش که بچه های کوچیک، با چه ذوقی بچه ها رو بغل کردن. بچه که نزده، خود پدر زده دیگه، یا مادر زده، که خونین و مالین در واقع. بقیه هم ساتورای بزرگ، همه لباسا غرق خون، صورت ها غرق خون. و تصور اینه، مثل اینکه خدا خواسته ما بیایم یه چیزی تو سرمون بزنیم، حالا چی رو حل میکنه این؟ این آیه نشون میده که مثلا حب به امام حسین رو داری؟ حالا گیریم حب به امام حسین، حب به ولایت اون ائمه، موقعی کار میکنه که به تو تقوا بده، چون اونا تقوا داشتن. امام حسین بر خودش مسلط شد، وقتی بهش گفتن باید با یزید بیعت بکنی، تقواش گفت نه. خب میتونست فکر کنه ما هم زن و بچه داریم، میخوام زندگی بکنیم، حالا یه چیزی میگیم، ولی کی به کیه، بعد کار خودمونو میکنیم. میگه نه، از اول تا آخر نهضت کربلا نهضت تقواست، نهضت کنترل هاست، نهضت خیشتنداری هاست. از اون طرف همش خشمه. شما در تمام نهضت کربلا دیدین کسی فوش بده؟ یه فوشی فقط داده باشن، یه سنگی پرونده باشن، یه بدگویی کرده باشن. فرمانده دشمن هور، روز اول هور آمد، هور ابن یزید ریاهی، جلو امام حسین رو گرفت دیگه نیست. اینا داشتن میرفتن به سمت کوفه، اونا میان میگه اجازه ندارین، بیرون شهر جلوشو میگیره. میگه خودتون دعوت کردین؟ میگه نه، ما که نبودیم، هر کی دعوت کرده بی خود کرده. میگه خب اگه دعوت نکردین برمیگردم. میگه نه دیگه، نمیتونی برگردی، دستور من اینه که دستگیر بکنم، باید بیای بیعت کنی. داستان از اونجا شروع میشه. اونم روش نمیشده که نوه پیامبر رو بکشه، نمیذاره تو شهر برن، نمیذاره برگردن، توی بنبست اینا رو میکشونه که حالا تا دستور از مرکز بیاد میبره توی یه سمت دیگه که تا ببینیم چی کار باید کرد. وقتی که امام حسین اینا زودتر رسیدن اونجا به آب میرسن، پیشنهاد بهشون میکنن که ما بریم اینجا رو بگیریم، حالا سپاه هور که میاد، حالا آب که ما نمیفهمیم اینو، ولی تو جای خشک بی آب و علف سوزان عربستان خیلی مهمه که آدم آب رو، اول اون سپاهی که به آب دسترسی پیدا کرده، بقیه 3 ساعت 4 ساعت بیشتر نمیتونن تحمل کنن، اسباشون آب میخواد، خودشون آب میخوان، بزرگترین حربه است، میگن نه این آب مال هم است، این چه نیروی میخواد که آدم صرف نظر بکنه از یه موقعیت برتر سوق و جیشی. سپاه اون دشمن که میاد، معروف اینا رو همه میگن دیگه، خود امام حسین و یارانشون میرن آب به اونا میدن، به اسباشون هم حتی آب میدن به اون سطلا. این چی میخواد این کار؟ خشم میگه، آدم میگه که گور پدرشون بذار تشنگی بمیره. امام حسین و یارانش چیکار کردن که نمازی که بعدن اون روز، حالا یه روزای بعد میخونن، صف جماعتی که تشکیل میشه، هور و سپاهش اقتدا میکنن به امام حسین. تا حالا دیدین در طول تاریخ هم چیزی؟ نماز جماعت به پا بشه، اون طرف بیان اقتدا بکنن. این چه رفتاری بوده که اونا رو جذب کرده؟ و آخرم انقدر جذب کرده این فرمانده دشمن، اون روز آخر میاد وقتی میبینه نه جدیه، دستور از مرکز اومده که به هر قیمتی شده باید ازش امضا بگیری، به قول معروف بیعت بگیری، یا میکشیش یا بیعت میگیری. اونم میگه نه، اونم یه تقوا داره دیگه، افسر دشمنه، سرلشکرشون هم هست، خودش و پسرش میاد جلو، میجنگن، کشته میشن و نامشون هم برای همیشه میمونه دیگه، هور، از دشمنی که آمده. از اول تا آخر داستان کربلا داستان تقواست، یه آدمایی هی جلو خودشون رو گرفتن و اون طرف هم همش بیتقوایی هست. حالا آدم هی گریه کنه، تو سرش بزنه، قمه بزنه، اون تقوا رو پیدا نکنه، این نجات پیدا کرده، حالا خونین و مالین هم بکنه خودشو، حتی بمیره از این قمه زدن، آیا میره تو بهشت از اون طرف؟ خدا به قیمت قمه زدن بهشت رو داده؟ هیچ جای قرآن نگفته ای گریه بکنید یا قمه بزنید، یا حتی ولایت به معنای فقط به قول شریعتی گل مولایی، محبت گل مولایی، فقط دوست داریم، یا نه همه اینها باید برگرده به اینکه اونا چی کار کردن، معنای ولایت هم میشه مثل اونا تقوا پیدا کنیم. خب ما به بخشی از مسئله رسیدیم و چون عرض کردم کلید در واقع فهم بقیه ارزش‌های قرآنیه، انشالله اگر توفیقی بود و احساس کردید که مفید هست، بقیه شو یه جلسه دیگه ای اونچه که قرآن حالا توضیح میده، یکیشو خدمتون میگم، 40-50 تا موضوع میگه، من شما رو از قبایل مختلفی آفریدم، من شما رو از یک زن و مرد آفریدم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، گروه گروه شدید، ملت ملت شدید، نسل های مختلف، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چرا نگفته ان اکرمکم، گرامی ترین شما، با ارزش ترین شما پیش خدا؟ میتونست بگه اعلمکم، دانشمندترین علماتونن، افقهکم، فقهاتون هستن، اشجعکم، شجاعانتون هستن، مجاهدینتون هستن، احسنکم، محسنین ترین، میتونست بگه مؤمن ترینتون، ولی پیش خدا با ارزش ترین، قوی ترین، نیرومندترین انسان که خودشو کنترل کنه. همینطور که خدا میگه امرش اینه که هرچی اراده بکنه میشه، اذا اراده بشیئا یقول له کن فیکون. چرا تو بهشت میگن مؤمنین با اراده است اونچه که میخوان؟ تقوا همون اراده است. ما به دنیا اومدیم اون ارادهمون رو تقویت کنیم، خودمون رو مهار کنیم، اگر این اراده تقویت شد در آینده هم با اراده زندگی خواهیم کرد، هر چی بخواد میگن تو اونچه اراده بکنه تو بهش. همه چی میگه نزدیکه دیگه، همه چی در اختیاره، با اراده است که انسان، پس اراده است که آینده رو برای ما میسازه. انشالله که خداوند توفیق تقوا به همه عنایت بکنه، هم شناخت تقوا، هم اولویتش رو شناختن و هم توانایی اعمالش رو. صدق الله العلی العظیم.